ساعت 16، 4 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. معاون وزارت خارجه ایران از بحرین خواست از آنچه وی تحریک فتنه مذهبی می خواند دست بردارد. پاکستان می گوید نمی تواند مرگ ملا عمر را تایید یا رد کند. و وزیر خارجه فرانسه میگوید بازگشت شرکت رنو به ایران آسان‌تر از پژو است. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 16 بعد از ظهر روز پنجشنبه 8 مرداد ماه سال 1394 از رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران امروز از وزیر خارجه بحرین خواست از آنچه وی تحریک فتنه مذهبی می‌خواند دست بردارد. به گزارش ایرنا، آقای امیر عبداللهیان همچنین گفت تداوم اتهام‌ها به ایران، آن هم در زمان شروع سفر وزیر خارجه ایران به منطقه، کاملاً هدفمند صورت می‌گیرد. معاون وزیر خارجه ایران اتهام بحرین مبنی بر دستگیری فردی مسلح و مرتبط با ایران را صحیح ندانست و گفت تهران صرفاً از راهکار سیاسی در بحران بحرین حمایت می‌کند. خبرگزاری دولتی بحرین پیشتر گفته بود مواد منفجره‌ای که در بمب‌گذاری روز سه‌شنبه در منطقه ستره بحرین استفاده شده مشابه مواد منفجره‌ای است که از ایران قاچاق شده بودند. در این بمب‌گذاری 2 نفر کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان امروز با انتشار بیانیه‌ای رسمی درباره مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان اعلام کرد که نمی‌تواند مرگ او را تایید یا رد کند. این بیانیه که نخستین بیانیه رسمی پاکستان در این باره محسوب می شود، توسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد عنوان شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می گوید همچنان در حال تحقیق درباره اطلاعیه دفتر اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر تایید مرگ ملا عمر در حدود 2 سال پیش است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت که ملا عمر در بیمارستانی در نزدیکی شهر کراچی پاکستان بستری بوده و به طور مرموزی درگذشته است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار از ایران به رادیو اینفو در فرانسه گفت که بازگشت شرکت خودروسازی رنو به ایران آسان‌تر از بازگشت پژو به بازار این کشور است. شرکت فرانسوی پژو پیش از این در بازار خودروی ایران حضور فعالی داشت، اما در پی تحریم گسترده ایران از این فعالیت کاسته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه فرانسه گفته مقام‌های ایرانی از شرکت پژو به خاطر اینکه چند سال قبل به دنبال اختلاف نظر تهران را ترک کرده انتقاد کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه صبح روز چهارشنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد و با رئیس جمهوری، وزیر خارجه، وزیر صنعت، وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران دیدار کرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید هرچند ارتش این کشور برای مقابله با ایران آمادگی دارد، با این همه اجرای موفقیت‌آمیز توافق هسته‌ای با تهران بهتر از حمله نظامی است. اشتون کارتر که در نشست پرسش و پاسخ وزرای دولت باراک اوباما با اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا سخن میگفت، با دفاع از توافق ایران گفت که ارتش آمریکا توانایی‌های نظامیش را بهبود می‌بخشد تا همه گزینه‌هایی را که به گفته او مانع از دور شدن ایران از تعهداتش در چارچوب این توافق خواهد شد در دسترس قرار دهد. وزیر دفاع آمریکا همچنین تصریح کرد اجرای موفقیت‌آمیز توافق با ایران بهتر از اقدام نظامی است، چرا که هر حمله‌ای موقتی خواهد بود و احتمالاً ایران را به نقطه‌ای می‌رساند که به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. به گزارش این بخش می‌رسیم. گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، همواره با انتقاد مقام‌های ایرانی روبرو بوده است. اما این روزها یک وجه دیگر آقای شهید زیر سوال رفته است. یک وبسایت خبری عرب زبان خبری را منتشر کرده که مدعی است بر اساس اسناد وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، احمد شهید از عربستان پول دریافت کرده تا به ایران فشار وارد کند. آقای شهید به صراحت این خبر را رد می کند و وبسایت ویکی‌لیکس نیز وجود چنین سندی را تایید نمی کند. جزئیات بیشتر را در این باره از سمیرا قرایی بشنوید.
روز چهارم مرداد ماه یک وبسایت عرب زبان با نام الوعی نیوز خبری منتشر کرد که تیتر آن این بود: رشوه 1,000,000 دلاری عربستان سعودی به احمد شهید برای فشار وارد کردن بر ایران. در این خبر کوتاه این وبسایت خبری مدعی شده که بر اساس اسناد منتشر شده توسط وبسایت افشاگر ویکیلیکس، عربستان سعودی به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، مبلغ 1,000,000 دلار رشوه داده است تا به واسطه مسائل مربوط به حقوق بشر بر ایران فشار وارد کند. در ابتدای این سند منتشر شده آمده است که نظر به اهمیت فشار بر ایران از طریق مسائل مربوط به حقوق بشر، این مبلغ به احمد شهید پرداخت می شود. وبسایت الوعی نیوز تعداد کمی عضو و دنبال کننده در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر دارد و مشخص نیست که توسط چه کسی و از کجا هدایت می شود. در صفحه فیسبوک این وبسایت مطالبی به اشتراک گذاشته شده که اغلب علیه عربستانند، به ویژه در مورد دخالت‌های نظامی عربستان در یمن. این وبسایت ادبیات تند و تیزی دارد، اما یک رسانه فارسی زبان بود که خبر این وبسایت کم مخاطب عرب زبان را در حساب کاربری توییتر خود منتشر کرد و توجهات بسیاری را به آن جلب کرد. حساب کاربری ایران فرانت پیج یا صفحه اول روزنامه‌های ایران در توییتی که روز پنجم مرداد منتشر شده این خبر را بازتاب داد و حساب کاربری رسمی ویکیلیکس، منبعی که ادعا می‌شود چنین سندی را منتشر کرده، بلافاصله به آن پاسخ داد و خواهان آن شد که این رسانه‌ها لینک این سند در وبسایت ویکیلیکس را منتشر کنند. ویکیلیکس وجود چنین سندی را در میان انبوه اسناد منتشر شدهش زیر سوال برده است، اما وبسایت الوعی در کنار این خبر تصویر سند مرتبط با آن را منتشر کرده، اما این سند در وبسایت ویکیلیکس یافته نمی‌شود و لینکی به آن نیز توسط این وبسایت ارائه نشده است. ویکیلیکس چندی پیش هزاران سند مربوط به عربستان سعودی را منتشر کرد و وبسایت الوعی مدعی است که این سند را در میان آن هزاران سند یافته است. اما این داستان به رسانه‌های فارسی زبان در داخل و خارج از ایران نیز کشیده شد. شبکه خبر، خبرگزاری کار ایران ایلنا و باشگاه خبرنگاران جوان به آن پرداختند و از دریافت این پول و ابراز قدردانی احمد شهید از وزیر امور خارجه عربستان نوشتند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، نیز روز چهارشنبه این اتهام را تکرار کرده و گفته است احمد شهید هنرپیشه رسانه‌هایی است که علیه ایران تبلیغ می‌کنند. اما احمد شهید روز هفتم مرداد در گفتگویی با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اتهام دریافت رشوه از سفارت عربستان در کویت را اتهام مسخره توصیف کرد و گفت که این اخبار با هدف کاهش توجهات از مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران منتشر می‌شود. آقای شهید صراحتاً دریافت رشوه از عربستان را تکذیب کرده است. روزبه میر ابراهیمی، مشاور رسانه‌ای مجموعه ایمپکت ایران که نقش هماهنگسازی بین مجموعه‌ای از نهادهای حقوق بشری و احمد شهید را بر عهده دارد، در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
برداشت ما اینه که یک جنگ تبلیغاتی بود، جنگ رسانه‌ای بود که جمهوری اسلامی را انداخت، با توجه به اینکه اون سایت عربی که اولین بار همین مطلب رو منتشر کرد با نگاهی به خبرهاش میشه سیاست‌گذاری‌هاش رو و یا نحوه پوشش اخبار رو در اون تشخیص داد که در چه جهتی هستش. و فکر میکنیم ما که بازی درست یک روز بعد از اینکه بحث اعدام‌ها و رشد اعدام‌ها در ایران مورد توجه رسانه‌های دنیا و افکار عمومی قرار گرفته بود، به یک نوع پاتکی بود که قصد داشتن بزنن. خب این یک تاکتیک روانی هستش که یک دروغ رو وقتی تکرار بکنید باورپذیر میشه. این به هر حال یک جنگ روانی بود برای اینکه فضا رو به انحراف بکشونن و توجه افکار عمومی دنیا به موضوع حقوق بشر و به خصوص بعد اعدام هایی که مطرح شده بود و موارد دیگه رو به حاشیه برونن.
احمد شهید در سالهای اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران بوده. او در فروردین ماه سال جاری برای چهارمین سال پیاپی در این سمت ابقا شد. آقای شهید تا کنون اجازه سفر به ایران را نداشته است و گزارش های خود را بر اساس شهادت افراد و دیگر منابع داخلی و بر اساس تحقیقات تفصیلی تنظیم می کند. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
هدفمون نباید این باشه که ترافیک رو از بین ببریم، چرا که ما منابعمون محدوده، بودجه‌مون محدودیت داره.
برای خیلی زیاد تو این 4-5 سال اخیر درگیر خشکسالی بودن و درگیر کم آبی بودن، درگیر پدیده بیابان‌زایی بودن و مطمئناً تاثیر مستقیمی داره به موضوع تغذیه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در حالی که پیش بینی می شود آلمان امسال هم از نظر شماره متقاضیان پناهندگی برای سومین سال پیاپی مقام اول را نه تنها در اتحادیه اروپا بلکه در میان کشورهای صنعتی دنیا به دست آورد، این کشور با ارائه آماری اعلام کرده همپای افزایش پناهجویان، حمله به خانه‌ها و اقامتگاه‌های آنها هم شدت بیشتری به خود گرفته است. بر پایه این آمار رسمی در 6 ماه اول سال جاری میلادی 202 مورد حمله به این گونه مراکز در آلمان انجام شده که این شمار 3 برابر بیشتر از زمان مشابه سال گذشته بوده است. شهرام میریان از آلمان در این باره گزارش می‌دهد.
با توجه به افزایش روبرشت شمار پناهجویان، اداره کل پناهندگان و مهاجران در آلمان پیش بینی کرده تا پایان سال جاری میلادی شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور به حدود 600 هزار تن رسد. و این در حالی است که 16 ایالت آلمان برای اسکان پناهجویان با موزل کمبود جا روبرو شدند، به طوری که به تازگی مسئولان امر مجبور شدند پناهجویان تازه وارد را در چادرهایی در فضای سبز اسکان دهند. حتی در یک مورد هم به نوشته روزنامه‌ها شماری چادر در زمین چمنی واقع در کنار یک گورستان برپا شده. در این میان سازمان صلیب سرخ آلمان ضمن اعتراض به اسکان پناهجویان در چادرها یادآور شده برپایی این گونه اقامتگاه‌ها باید موقتی باشد و با آغاز فصل پاییز متقاضیان پناهندگی باید به مکانهای مناسب انتقال یابند. از طرفی به دنبال شدت گرفتن حمله به خانه‌های پناهجویی به نوشته روزنامه‌ها این نگرانی نیز وجود دارد این گونه چادرها هم که در مقایسه با اقامتگاه‌های پناهجویی آسیب پذیرترند هدف بعدی گروه‌های راست افراطی قرار گیرند. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به تازه ترین آمار حمله به مراکز و خانه های پناهجویی در آلمان یادآور شده این گونه حملات از تابستان امسال تشدید شده.
میشه دو تا ارزیابی رو با توجه به حملاتی که تا کنون اتفاق افتاده در این رابطه گفت. یکی این که متمرکزه و سیستماتیکه، میبینیم که محلای اسکان اونها که قرار پناهجویان درش برن و روزهای آخر مرمت و بازسازی اونهاست، به ویژه قربانی آتش زدن و حمله و اینها قرار میگیره. بعضی وقتا از دور با سنگ شیشه های هایم ها و کمپ ها رو میارن پایین و حتی صحبت از تیراندازی به طرف چند تا از این محلهای اسکان پناهجویان انجام شده. و بعد امسال توی آلمان به خاطر اینکه تعداد نسبت به سالهای گذشته خیلی بالا رفته، بسیاری از شهرها از اونجایی که هوا گرمه در محلهای باز چادرهای موقت زدن. بودن این چادرها در محلهای عام برای راست و راست افراطی یه دلیلیه که اینا سعی میکنن ازش سوء استفاده بکنن.
در ادامه حمله به اقامتگاه های پناهجویی در آلمان، سرگاه چهارشنبه این هفته نیز عواملی که تاکنون شناسایی نشدند به یک ساختمان چند طبقه که برای اسکان پناهجویان در شهر کمنیتس در شرق آلمان نوسازی شده بود راه یافته و با باز کردن تمام شیرهای آب این مکان مسکونی را به آب بستند. به گفته ماموران آتش نشانی آب تمام طبقات این خانه به زیر زمین ها سرازیر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این خبر این بخش رو به پایان میبریم که سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که در کمتر از 10 سال آینده هند پرجمعیت ترین کشور جهان خواهد شد و دو کشور چین و نیجریه در رتبه های دوم و سوم قرار خواهند گرفت. بنابر تازه ترین گزارش چشمانداز جمعیت جهان، جمعیت جهان تا پایان قرن حاضر به 11 میلیارد و 200 میلیون نفر خواهد رسید. از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزاریم. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرها خواهد بود که تا 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا موقع بخش موسیقی شما را همراهی میکنه. لحظات خوب و آرومی داشته باشید.